أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم اذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي که حکم العقل بالمنجزیت مثلا فلا شک فی ترتبه. دو نکته نهایی در باب ترتب آثار عقلیه مطرح بکنید. دو نکته نهایی، اینکه آیا آثار عقلی مترتب است یا نه. تا به اینجا گفتیم طبق هر سه تفسیری که در باب مفاد دلیل استصحاب ارائه شده، اصل مثبت فاقد اعتبار. اما دو نکته تکمیلی اینجا میخواد تبیین بشه در باب آثار عقلی. ببینید نکته اول، خوب عنایت بکنم. نکته اول این است که اثر عقلی بر دو قسمه. یک، اثر عقلی مستصحب. دو، اثر عقلی استصحاب. ببینید اثر عقلی مستصحب تا به اینجا محل بحث ما بوده، همون استصحاب حیاتی که بخواد سن زید رو مشخص بکنه یا بخواد رویش ریش بر صورت او رو اثبات بکنه، اینها میرفت تو فضای اصل مثبت و ناظر بود به آثار عقلی مستصحب. خب حالا یک اثر عقلی هست که از آن استصحابه. این که استصحاب منجز و مؤذر محسوب میشه. اگر استصحاب کنید مثلا تکلیف را میشود منجز، و اگر استصحاب کنید عدم تکلیف را میشود مؤذر. این منجزیت و مؤذریت از آثار عقلی استصحاب، چون اساساً تنجیز و تعذیر مربوط میشه به حوزه استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. به این معنا که تنجیز استحقاق عقاب می آورد و تعذیر نفی استحقاق عقاب می کنه، و یگان حاکم در استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب عقل. عقل در این قسمت به شهادت وجدان یگان حاکم محسوب میشه. ما بارها گفتیم که اگر بخوایم به استناد حرف مولا مستحق عقاب مولا رو از غیر مستحق باز بشناسیم، تفکیک بدیم، کار به دور میکشه و ممکن نیست. یعنی در حقیقت نمی شود خود مولا حکم بکنه کی مستحق عقابه کی مستحق عقاب نیست. تنجز تکلیف مولا به اعتبار امر مولا نیست. اینکه مثلا گفته شود که تو چرا خود رو موظف می دونی به تکالیف زید عمل کنی، چرا تکالیف زید رو منجزه بر خود میدانی، چرا خود رو مستحق عقاب میدونی در صورت مخالفت با تکالیف زید. ناش به یک معناست، بگوید چون خود زید گفته. این به وجدان نیازی به دور سخت منطقی هم نیست، قابل قبول نیست که چون زید گفت از من اطاعت کن پس من بابت مخالفت با تکالیف زید مستحق عقابه. خب نکته ای که در این قسمت میخوایم خدمت عزیزان عرض بکنیم اینه که دلیل استصحاب بر ترتب اثر عقلی مستصحب دلالت نداشت. طبق هر سه تفسیری که ارائه شد دلیل استصحاب بر ترتب اثر عقلی مستصحب دلالت نداره. اما حواستون باشه دلیل استصحاب می تواند مثبت آثار عقلی خود استصحاب باشه. مثبت آثار عقلی خود استصحاب باشه. چرا؟ ببینید نکته اینه، مستصحب در واقع به استصحاب ثابت شده. به استصحاب یک اصل عملی است، مفادش چیزی بیش از یک اعتبار و تنزیل نیست. اما نفس استصحاب به اماره ثابت شده، لا تنقض الیقین ابدا بالشک. نفس استصحاب به اماره، خبر زراره مثلا ثابت شده. و اماره همونطور که مثبت معدای خود است، یعنی استصحاب مثبت لوازم عقلی معدای خود هم هست، یعنی منجزیت و معذریت. پس مستصحب لوازم عقلی ثابت نیست، چون پای اصل مثبت میاد وسط. اما استصحاب لوازم عقلی ثابته، چون پای اماره مثبت میاد وسط. در وقت خودش گفتیم که امارات به جهت قابلیت دلیلی که پشتشون هست، پشت حجیتشون هست، قادر بر اثبات لوازم عقلی هستند، اما اصول بر اساس دلیلی که پشتوانشون هست یه همچین قابلیتی نداره. بسیار خوب، یه چند خطی بخونیم، توضیحات تکمیلی رو در تطبیق انشاءالله خواهیم داد. نعم، اذا کان لنفس الاستصحاب للمستصحب، لنفس الاستصحاب لازم عقلی، لازم عقلی باشه، که حکم العقل بالمنجزیه مثلا، که این لازمه استصحاب تکلیفه، و حکم عقل به معذریت که لازمه استصحاب عدم تکلیفه. در بخش اثبات مراعت به استصحاب میان میگن که اگر بخواید استصحاب عدم تکلیف بکنید، باش اثبات معذریت بکنید، معذریت اثر عقلی است، قابل اثبات نیست با استصحاب. پاسخ همینه که معذریت اثر عقلی خود استصحاب. فلا شکفی ترتب این لازم عقلی نفس استصحاب. چرا؟ چون نفس استصحاب ثابتون به دلیل المحرز اماره، خبر زراره مثلا، اون سهاه سلاس، فتترتب علیه، پس مترتب می شود بر این دلیل یا بر این استصحاب، به هر دو میشه زد، به هر دو بزنید، قابل توجیه. اون تا بر حسب سیاق کلام به استصحاب بخوره بهتره، چون اسم انه استصحابه، صدر کلام با استصحاب شروع شده. پس مترتب می شود بر استصحاب همه لوازم شرعی و عقلی استصحاب علی الصواب، تمام لوازم عقلی و شرعی استصحاب. هذا کله علی تقدیر عدم ثبوت اماریت الاستصحاب. این نکته دومی است که قرار بود بگیم. گفتیم چند نکته میگیم؟ دو نکته در باب ترتب آثار عقلی. بفرمایید. استصحاب تکلیف مثل این که استصحاب بکنید وجوب نماز جمعه را از اصل حضور و اصل غیبت، همین سادگی. اینجاست که وجوب نماز جمعه بر شما منجز میشه با این استصحاب تکلیف.
سسحب ما هم وجوبه؟
بله.
ولی اونا موضوع را سسحب بکنیم که نمیشه لوازم عقلش رو بار کنیم؟
کجا؟
داره که لوازم عقلی بار نمیشه.
اونجا خود مستسحب اگه لازمه عقلی داشت مثلا.
اونجا استسحب
وجوبه؟ اینجا در مثال ما اگه استسحب وجوب نماز جمعه بکنیم بخواد اثبات تنجز این تکلیف، یعنی وجوب نماز جمعه رو بکنی بشکار نده، چون تنجز لازمه عقلی استصحابه، یعنی لازمه عقلی حکم به بقاء وجوب نماز جمعه است. اما اگه شما بخواید با استصحاب نماز جمعه اثبات بکنید عدم وجوب نماز ظهر را، این میشه لازمه عقلی مستصحب، چون وجوب نماز جمعه لازمه عقلیش به جهت اون علم اجمالی که داریم هر دو با هم نمیتونن واجب باشن عدم وجوب نماز ظهر، این قابل اثبات نیست. اصلا چیزی بهتون بگم، اصلا چیز دیگه خدمتون عرض بکنم، استصحاب از سنخ احکام ظاهری است. ما در مباحثات خارج وقتی به مناسبتی همین امسال بود به این مبحث رسیدیم، اون عرضی که حقیر داشتم در این مقوله اینه که اصلا استصحاب و مبنای اینکه یک اصل عملی است معنایی جز تنجیز و تعذیر نداره. استصحاب معنایی جز تنجیز و تعذیر نداره، همین. وقتی شما استصحاب میکنید تکلیف را، یعنی حکم میکنید به بقای تکلیف، تکلیف که فعل واقع ثابت نمیشه، نهایت این است که این تکلیف در مرحله بقا منجزه. این هم وقتی استصحاب میکنید عدم تکلیف را، معنیش این است که این تکلیف در مرحله بقا معذر انه. استصحاب معنای جزئی نداره اصلا. لذا اگر میخواید از استصحاب منجزیت و مؤذریت رو بگیرید، هیچ خاصیتی دیگر این استصحاب نخواهد داشت. به بیان دیگر، تنجیز و تعذیر از خواص اثباته، از خواص کشفه. کاشف از تکلیف منجز، کاشف از عدم تکلیف معذر. علم اینجوری نقش عمل نقش ایفا میکنه، درسته؟ خب استصحاب هم در حقیقت اینو اثبات تعبدی است یا کشف تعبدی است. کشف تعبدی معناش این است که به سان کشف حقیقی و وجدانی جنبه اثبات رو کشف داشته باشه. اگر این بیان رو بگیرید دیگه نیازی شما اماره رو مثبت ببینید. حتی اگر اماره را مثبت نبینید هم چیزی که امثالهای خوبی بهش متمایلند. حتی اگر اماره را هم مثبت نبینید هم باز هم نمیشود استصحاب رو پذیرفت، اما منجزیت و معذریت استصحاب رو نپذیرفت. دیگه بحث تا همین مقدار برای حلقه خالص کافیه. تفصیل مبحث در همون مباحثات خارج انشاءالله. خب نکته دوم، شما قانع شدی بالاخره؟ سوال شما بود، مطمئن با شما در واقع میریم. خیلی خب، نکته دومی که اینجا میخواستیم عرض بکنیم اینه، خیلی ساده است. ببینید ما تا به الان سه تفسیر از مفاد دلیل استصحاب ارائه کردیم که طبق هر سه تفسیر از این دلیل اصل استصحاب در آمد، اصل استصحاب نه اماره استصحاب. اگر کسی بتواند استظهار اماریت بکنه برای استصحاب، اینجاست که استصحابی که اماره شده نه فقط مستصحب که معدا شه، بلکه لوازم عادی و عقلی مستصحب رو هم اثبات خواهد کرد. هازا کلهو علا تقدیر عدم ثبوت اماریت الاستصحاب کما هو صحیح و علا معرفت. در بحث گذشته بنابر همین بود که استصحاب اصل باشه. و اما لوقیل به اماریت الاستزهار، خب واف تفسیره، و استزهار کنیم از دلیل استزهار چی رو؟ این که اعتبار حالت سابقه به لحاظ کاشفیت، اعتبار حالت سابقه به اعتبار کاشفیت این حالت است از حالت لاحقه. یعنی چی؟ به تعبیر دیگه کشف حدوث از بقا، کشف حدوث از بقا. یه نکته، پس مراد از کاشفیت چیه؟ کاشفیت حالت سابقه یعنی حدوث از حالت لاحقه. این از این. این نکته هم اینجا میخوام به عنوان تکمیل مبحث عرض بکنم. بعد هم این نکته تاریخی اشاره خواهم کرد بعد از اتمام این قسمتی که تطبیق دادیم. ببینید، حواستون باید باشه که اماره بودن استصحاب به صرف این که ملاک کاشفیت باشه ثابت نمیشه، چون در بین اصول محرز هم ما قبلا گفته این که میشود کاشفیت ملاک اعتبار باشه، اما تمام الملاک نیست. اونی که اماره رو اماره میکنه بر اساس مسلک جناب آقای صدر این است که کاشفیت تمام ملاک اماره باشه، کاشفیت تمام ملاک اماره باشه. فکر میکنم مطلب دیگه انشاءالله به اندازه کافی روشن هست. بس که فقط اینجا بذارید خوبه. اگر استصحاب بکنیم از دلیل استصحاب این که اعتبار حالت سابقه به لحاظ کاشفیت این حالت سابقه است فقط، اینجاست که کان جواب لوست لوقیل کان این استصحاب حجتن در اثبات لوازم عقلیه مستصحاب و احکام شرعیه مترتب بر این لوازم عقلیه. این احکام ها به چی برمیگرده؟ لوازم عقلیه، مثلا وجوب ذبح گوسفند که حکم شرعی مترتب بر نبات لحیه بود مثلا. پس احکام ها عطف بر لوازم عقلیه، لمیش هم به لوازم عقلیه برمیگرده. وفقاً کان حجتاً وفقاً للقانون العام فی الامارات، مختص این نیست، هر اماره ای مثبته هست، اما هر اصلی بلکه هیچ اصلی مثبت نیست. وفقاً للقانون العام فی الامارات الا ما تقدم سابقاً، یه چیزیشون داشت تحت عنوان مقدار ما یثبتو به دلیل الحجیه، یا مقدار ما یثبتو به دلیل الحجیه، و هر دو بچش درسته. این عنوان رو ایشون هم در حلقه ثالثه داشت هم در حلقه ثانیه، تو هر دو بحث کرد زیل همین عنوان. نکته تاریخی که داشت یادم میرفت خواستم خدمت دوستان عرض بکنم اینه که استصحاب تاریخچش به اماریت برمیگرده در ابتدا. نمیدونم تو سر کلاس شما گفتم یا نگفتم، اگر نگفتم بشنوید، اگه گفتم که خب حالا فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. روی کرده علمای اصولی در ابتدای امر این بود که خیلی به نگاه عقل به مقولات اصولی نظر میکرد. شاید در تفکر اینها اخبار خصوصا اگر به شکل آحاد جلوه کنند قابلیت اثبات در اصول فقه رو ندارد، لذا شما مقولات اصولی امروز رو که میبینید پشتوانه غنی روایی دارد در بیان گذشتگان تنها به صورت عقلی میتونید پیداش بکنید، مثل براءت. خب براءت آیات و اخبار فراوانی پشتش هست، اما در کلمات بزرگان و متقدمین اگر نظر بکنید معمولاً با قالب‌های عقلی ازش تعبیر میکنند، گاهی تحت عنوان قاعده تکلیف به ما لا یطاق ازش تعبیر میکنند، حتی گاهی اوقات به عنوان استصحاب حال عقل در موردش حرف میزنند. شاید بشه گفت علت اینکه این رو کرده عقل‌گرایی رو شما در بین اصول متقدم میبینید این باشه که اینها اصول فقه رو چیزی در تراز اصول دین میشه مردند و شأنش رو بالاتر از فروع فقهی قلم داد میکردن و این ذهنیت رو ایجاد کرده بود که اینجا فقط عرصه عقله، همونطور که نمیشود با نقل اثبات توحید کرد، اثبات نبوت کرد، مقولات رو باید با عقل طی کرد، اینجا هم گویی همچین تفکری حاکم. اما کم کم خصوصا از برکات اخباریون که همیشه هر جریانی ولو به ظاهر باعث عقب گرد بشه خیر و برکت داره، انتقاد همیشه سازنده است و همیشه مفید. در دوره‌ای که اخباریون ظهور و بروز کردن این نقیصه خیلی علم شد که شما اصلا اخبار کنار گذاشتید، در خیلی از مقولاتی که اخبار بیان کافی و شافی دارن و چسبیدید به استدلالات ظنی عقلی مشی اهل سنت رو طی کردن. لذا در پاسخ به انتقادات اخباریون یک اصلاح روش در کلمات اصولیون بعد از جریان اخباری که اتباع وحید بهبهانی هستند پیدا شد و اون این است که یک نگاه متعادل تری به مقولی عقل و نقل انداختند و سعی کردند که با یک دید جامع تری به این دو مقوله و موضع عقل و نقل استنباط مسائل اصولی و فقهی نگاه کنند. استصحاب همونطور که شیخ انصاری در کتاب فرائض هم دارد از زمان تأسیسش یا به تعبیر بهتر از زمان راهیابیش به کتب اصولیون به عنوان اماره تلقی می شد و این نگاه استمرار داشت تا زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی پدر شیخ وهایی. در واقع از زمان حسین ابن عبدالصمد عاملی رو کرد عوض شد، ایشون استصحاب رو از عقل به نقل برد، از اماره بودن به اصل بودن تغییر جهتش داد. چون اگر بخواد دلیل استصحاب عقل باشه استصحاب جنبه اماره پیدا میکنه و اگر دلیل استصحاب بخواد نقل باشه اونی که از احادیث مستفاده اصل نه اماره. این هم اجمالی از تاریخ شیخ از این که ایشون فرماید که مبتنی بر اماره بودنه، این مبتنی بر اون رویکرد قدیمی در باب استصحاب. البته بین معاصرین بعضی مثل آقای خویی هم حسب انتصابی که شاگردان ایشون بعضن دارن نسبت به ایشون، من حضور ذهن دقیقی ندارم از موانیشون در بحث استصحاب، اما خب حسب نقلی که منصوب به ایشون هست ایشون قائل به اماره بودن استصحاب، اما در این حال معتقد است که استصحاب قابلیت اثبات لوازم عقلی را ندارد، اماره غیر مثبته یا همچی چیزی. حالا خاطر نگاه خود ایشون در باب حجیت امارات در لوازم عقلی ایشون در اونجا هم این قلتی داشت، به عنوان قانون عام نمیپذیرفت که هر چیزی که به عنوان اماره حجت شد لاجرم لوازم عقلی و عادی رو هم اثبات کن. عموم و جریان الاستصحاب، مبحث بعدی که میخواییم بهش بپردازیم و مبحث مهم و کاربردی است، عمومیت جریان استصحاب. ببینید بحثی که در اینجا میخواد مطرح بشه اینه که ما فی الجمله اثبات کردیم استصحاب یک قاعده عام و فراتر از موردش، یعنی طهارت از حدث یا خبث یا مثلا شک در رکعات قابلیت اثبات داره. اما خب بین محققین علم اصول اختلاف رخ داده و اون این است که آیا استصحاب در تمام شبهات جاری است یا در بعضی از شبهات دون الاخر. ببینید همه کسانی که از مورد استصحاب فراتر رفتند و مثل اخباریون در مورد استصحاب محصور نماندند، محققین اصولی عرض کردم، اینها در این حال بر دو دسته شدند. یک دسته معتقدند به عمومیت تام استصحاب، قائلن به عمومیت تام استصحاب، به این بیان که میگن تمسک میکنیم به اطلاق دلیل استصحاب در هر موردی که بشود استصحاب رو واجد ارکان دید، در هر موردی که بشود ارکان استصحاب رو درش تطبیق داد، ما این مورد رو مجرای استصحاب قلمداد میکنیم و حکم به بقای حالت سابقه میکنیم. این از این. اما از اون ور بعضی مدعی قصور دلیل استصحاب شدن و معتقدن که حتی اگر یک شبه تمام ارکان چهارگانه استصحاب رو داشته باشه، باز هم معلوم نیست که به حکم دلیل استصحاب مجرای استصحاب محسوب بشه، حکم به بقای متیقن درش بشه. تفسیرهای متعددی وجود داره در باب استصحاب که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در همین کتاب فرائد الاصول خودشون جلد 3 موارد متعددی رو برشمردند که نشان می‌دهد این اقوال تا 11 قول قابل توسعه است. اگر اشتباه نکنم ایشون 13 قول در باب استصحاب بیان می‌کنه در جلد 3 که 2 تاش مطلقه، یکی به نحو مطلق قائل به جریانه، یکی به نحو مطلق منکر جریانه و 11 تاش قول تفصیلی در مسئله است. این از این. اما مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در کتاب حلقه ثالثه فقط به 2 تفصیل مهم و قابل بررسی از بین تفاصیل متعدد و متنوعی که در مورد استصحاب تبیین شده اکتفا میکنند. اولین تفصیلی که ایشون ذکر میکنن منصوب است به شیخ انصاری به تبع ایشون محقق ناینی. این بزرگواران آمدن تفصیل دادن بین شک در مقتضی و شک در رافع. خوب دقت بکنید، مجرای استصحاب شک در بقای شک در بقای شیء قطعی الحدوث، شک در بقای شیء قطعی الحدوث. یه بیان خیلی مختصر و نسبتاً دقیق رو میخوام خدمتتون عرض بکنم برای تفکیک بین این 2 قسم از شک. این شک در بقا، شک در بقا 2 تا منشأ براش قابل تصور. پس نکنید با مجرای استصحاب و بر اساس منشأ بر اساس سبب به 2 قسم بخواییم بکنیم. این وجه تقسیمه. شک در بقای شیئی که قطعی الحدوثه 2 منشأ میتونه داشته باشه. 1، احتمال عدم قابلیت شی، احتمال عدم قابلیت شی فی نفسه برای بقا، این یک منشأ. این که احتمال بدیم اصلا خود این شی قابلیت بقا را از دست داده باشد بدون اینکه بخواد شی خارجی در این وسط ایفای نقش بود. دو، احتمال بروز مانعی در برابر بقا، بقا شی، احتمال بروز مانعی در برابر بقای شی. اینکه احتمال بدید مانعی سد راه شی در مسیر بقای شده باشد و موجب شود که شی دیگر باقی نماند. اونجایی که شک در بقا ناشی از شک در قابلیت شی برای بقا باشه، چه شک در مقتضی، اونجایی که شک در بقا ناشی از شک در بروز مانعی در برابر بقا شی باشه، شک در رافع. این هم از این مثال معروفی که زدند و ما هم میزنیم اینه: اگر چراغ نفت سوزی رو تصویر کنیم، چراغ‌های گرد سوزی بود قدیم که با نفت کار میکرد، خب شما که شک دارید آیا این چراغ هنوز روشناییش باقی مانده یا نه، شک شما در بقای روشنایی یا میتواند ناشی از شک بقای نفت در این چراغ باشه یا میتونه ناشی از شک در وزش باد نسبت به این چراغ باشه. اگر شک بکنید آیا نفت این چراغ اقتضا داشت تا به اینجا باقی بماند یا نه، این شک شما شک در مقتضی است. اما اگر شک شما از این جهت پدید بیاد که آیا بادی این روشنایی رو خاموش کرده یا نه، شک شما شک در رافع. من از این قضیه خیلی بهره گرفتم در سوال از دوستانی که برای اختبار علمی می آمدن و خیلی ها می موندن در وسط قضیه، نمی تونستن توضیح بدن. مثلا یکی از اشتباهات رایج این بود که فکر می کردن شک در مقتضی شک در اصل وجود مقتضیه. مثلا شک بکنه آیا چراغ نفت هست یا نه، یکی از اشتباهات شایع بود. با این که شک در اصل وجود مقتضی شک در رافع و شک در مقتضی. مثلا وضو مقتضی طهارت، اگه شک بکنید در اصل وجود وضو به این معنا که شک بکنید آیا اصلا وضو گرفتید یا نه، این شک شما شک در رافع نه شک در مقتضی. چرا؟ چون باید از اون ور به حدث نگاه کنید. این حدث قطعی الحدوث بود، طرف از خواب بلند شده بود، شک میکنه آیا این حدث باقی مانده یا نه، به چه جهت؟ به جهت اینکه شک داره آیا مانعی جلوی حدث محقق شده، رافعی برای این حدث واقع شده به نام وضو یا نه. شک در چی میشه این؟ شک در رافع باشه، رافع حدث. از این بود باید نگاه کنید. اصلا شک در وجود هر چیزی از صنف شک در رافع، شک در وجود هر چیزی. چرا؟ چون عدم قابلیت بقا داره الالعبد، می شود یک شی هیچگاه سر از کتم عدم بر نیاورد به عرصه وجود، میشه نمیشه؟ از قابلیت بقا داره. ما شک میکنیم که آیا علتی این عدم رو رفع کرده به این معنا که اون شیء معدوم رو به عرصه وجود آورده است یا خیر. این از سنخ شک در رافع. خب یه نکته تکمیلی هم بگم که بحث دیگه براتون کاملا جا بیفت. وجه تسمیه شک در مقتضی چیه؟ حالا که شک در اصل وجود مقتضی، شک در رافع شد، پس چه به شک در مقتضی میگن؟ ببینید در حقیقت شما شک میکنید آیا مستصحب مقتضی بقا هست یا نه. از این زاویه باید توضیح بدید اصطلاح رو. شک میکنید آیا مستصحب مقتضی بقا هست یا خیر. و همین جهت میگن شک در مقتضی. آیا این روشنایی چراغ، چراغی که با نفت روشنه، مقتضی برای بقا دارد یا ندارد؟ اگر شک از این زاویه باشه، این شک در چی میکنی؟ نفت. مقتضی برای بقا چیه؟ نفت دیگه. شک در مقتضی میشه. پس شک در اصل وجود مقتضی نیست، شک در مقتضی برای بقاره. از این زاویه ببینید. مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه معتقدند در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، ولو ارکان استصحاب به نظر تمام میاد، اما در موارد شک در رافع استصحاب جاری. اصلا مورد احادیث استصحاب هم همه شک در رافع بود، شک در مقتضی نداشتیم. استاد ما البته برمای میگه مرحوم جناب آقای موسوی تهرانی مصر بودن اون وقتی که بدم هست این قسمت ها رو در رسائل از محضرشون بهره میبردیم، بر این که شیخ اینو میگه اما قائله به جریان استصحاب در هر دو نوع شک، هم شک در مقتضی و هم شک در رافع. ایشون این قضیه خیلی تأکید داشت و حالا دیگه او چه اساسی اینجور ادعا می فرمودن بر من ثابت نشد و بیانی هم که ایشون در اون مقطع برای اثبات مدعاشون داشتن و عقیده حقیر بیان تام و شافی نبود. خب مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و جماعتی از اصولیون ما رفتن به این سمت که قائل بشند به عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی. چرا؟ نسبت به شک در رافعی که بحث نداریم، اطلاق دلیل استصحاب کار رو تمام میکنه. چرا راجع به شک در مقتضی جریان استصحاب رو نپذیرفته؟ دلیل منعی که میشود برای اینها اقامه کرد دوتاست. یک، ببینید اینها معتقدند که دلیل استصحاب فی نفسه فاقد اطلاق لفظی است. چطور فاقد اطلاق لفظیه؟ ببینید ما در دلیل استصحاب دو واژه مهم می‌بینیم کلیدی، یکی یقین و دیگری شک. لا تنقض الیقین ابدا به شک. این یقین و شک الف و لامش یا می شود گفت الف و لام جنس نیست، الف و لام عهد. یک، چرا الف و لام عهد باشه؟ چون در کلام امام پیشتر سخن از یقین به وضوع به میان آمد و بحث از شک مکلف هم مطرح بود و این بر میگرده به همون یقین و شکی که امام تصویر کرده، یا لااقل این که این الف و لام مردد بین جنس و عهد، مردد بین جنس و عهد. لذا شما نمیتونید به استناد الف و لام جنسی که بر سر یقین و شک داخل شده حکم بکنید به کلیت لا تنقض الیقین ابدا، به شکی که دلیل استصحاب محسوب میشه. خب به اینها میگیم پس شما رفتید بغل اخواری ها نشستید حتما، چون اخواری ها هم به همین بهانه میگن این یقینی که نباید نقض بشه یقین به وضوست، به اون شکی که ناقض محسوب نمیشه شک در حدث خفق است. پس شما تو همون فاز میگن نه، ما معتقدیم که این لا تنقض الیقین ابدا به شک از باب همون مناسبات حکم و موضوع که در وقت خودش عرض کردم، چون در مقام تعلیل نشسته و به نظر میاد که امام در صددند راوی رو به عنوان یک فرد از عقلا، راوی کیه؟ زراره، میخوان راوی رو به عنوان یک فرد از عقلا به ارتکاز عقلایی او ارجاع بدند، میخوان ارجاع بدند به قاعده‌ای که در میان عقلا مرتکز و به شکل ناخودآگاه پذیرفته شده است. از همین جهت ما استفاده میکنیم که این فقره لا تنقض الیقین ابدا به شک ناظر به یک قاعده کلی مرکوز اندل اقلاست، ناظر به یک قاعده کلی مرکوزه اندل اقلاست. یعنی قبلا خودمون هم مطرح کردیم در مباحث پیشی، یادم هست وقتی که بحث از دلیل استصحاب مطرح بود. پس در واقع این کلیت نه از الف و لام جنسی است که بر اثر الیقین و شک داخل شده، بلکه این کلیت به قرینه لفظی الف و لام نه، به قرینه مقام فهمیده میشه. مقام، مقام چیه؟ تعلیل. در مقام تعلیل ظاهر حال امام این است که میخواهند مخاطب خود رو یعنی زراره رو اقناع کنند به حکمی که صادر فرمودند. اقناع هم مبتنی بر همون ذهنیت عقلایی زراره است، به عنوان احد من ابناء العرف، به عنوان احد من العقلا. خب حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ ببینید نکته ای که اینها میخوان بگن اینه، تا الان یک بند از دلیل نخست اینها مطرح شد، بند دوم اینجاست. اینها میگن در عرف عقلا هرچند استصحاب به عنوان قانون کلی پذیرفته شده، محدود به طهارت نیست، هرچند به عنوان قاعده کلی پذیرفته شده، اما شامل موارد شک در مقتضی نمیشه، شامل موارد شک در مقتضی نمیشه. به بیان دیگر استصحاب عقلایی فقط در شک در رافع جایز، نه در شک در مقتضی. یه همچین ادعای اینجا شده که آقای سرد هم وارد این قضیه نمیشه که خب به چه حسابی همچین ادعایی شد. اما اگه شما واقعا شک دارید که این حرف درسته یا نه، آیا اون سیره عقلا بر استصحاب مختص فقط شک در رافع یا شامل هر گونه شک در بقایی می شود ولو ناشی از شک در مقتضی؟ همین براتون کافیه که به استناد لزوم اخذ به قدر متیقن در سیره های عقلا بپذیرید که اون چه که یقینی و قطعی است در مورد استصحاب عقلایی، جریانش در شک در رافعه. چون در سیره های عقلایی باید اکتفا کرد به قدر متیقن. این از این. پس اگر شما تردید هم داشته باشید، این تردید شما به نفع همین هایی تمام میشه که معتقدند استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست. خب خلاصه بحث این بود و نتیجه که از این بیان آشکار میشه اینه که عموم و کلیت استصحابی که از طریق ذهنیت عرفی و ارتکاز عقلایی به دست میاد، تنها در محدوده شک در رافع و فراتر از این نمی رود، شامل شک در مقتضی نمی شود. جواب آقای سعد رحمت الله علیه جواب بازیست، یعنی ایشون نیامده موضع گیری شفافی در قبال این استدلال بکنه. چیزی که ایشون فرمودن این است که این نحوه سخن گفتن و اینکه بخوای کلیت استصحاب موجود در کلام امام رو مستند بکنی صرفاً به مقام، به اینکه این فقره فقره استصحابیه در مقام تعلیل بیان شده، اگر بخوای این کار رو بکنی، این منوط به آن است که الف و لام الیقین و شک رو مدعی شوی که ظهور در جنس نداره یا نهایت مردد بین الجنس والعهد. به جهت همین تردد میشه مجمل، در مجملات باید به قدر متیقن گمون اجراء در شک در رافع محسوب میشه اکتفا کرد. اما خب حالا این دیدگاه حکمش چیه یا نه، ایشون اینجا بیان بیش از این ندارن. حالا این نقطه در حق ثانی است که در تطبیق یادم باشه میگم. شما عموم و جریان الاستصحاب، اگه یادتون باشه واقعا این مقام چهارم از مقاماتی که قرار بود بیان کنیم، این بنام تو چقدر حضور زهد دارم دوستان بنده، این میشه بیان چهارم در باب استصحاب. بیان چهار، میخواییم ببینیم که این جریان استصحاب از چه دائره شمولی بهره‌منده، تا کجا میتواند پیش برود. بعد از ثبوت کبری استصحاب، بعد از اینکه کبری استصحاب ثابت شد، واقع میشود بحث بین محققین علم و اصول در چی واقع میشه؟ در باب اطلاق این کبری استصحاب، که این اطلاق تا کجا کشش داره، تا کجا توانه اثبات داره. لبعض الحالات، نسبت به بعضی از حالات. از اینجایی که بحث در کبرای استصحاب شد نسبت به بعضی از حالات، از جمله شک در مقتضی یا شبهه حکمیه که بعدن میاد، نشأت تفصیل، از همینجا نشأت گرفته تفصیل در قول به استصحاب. و شاید مهمترین تفصیلات معروف در باب استصحاب قولان، دو قول باشد. دو قول در مسئله وجود داره. قول اولی که ایشون ذکر میکنند، احدهما ما ذهب الیه شیخ الانصاری، این بیان ما ذهب به تبع ایشون محقق نائینی علی الله مقامه، که اینها رو میتونید با یه تحقیق خیلی کوچیک پیدا کنید خودتون، مثلا حجم دو تقریرات رو نگاه بکنید، ایشون جلد دو صفحه 378 این اختصاص به شک در مقتضی رو ذکر میکنن، جلد دو صفحه 378. احدهما ما ذهب الیه شیخ الانصاری، من بیان ما ذهب شد، من بیان ما ذهب شد. چی میگه مرحوم شیخ انصاری؟ من تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع و التزام عطف تفسیری بر تفصیل التزام شیخ به جریان استصحاب در دوم یعنی شک در رافع دون الاول نه شک در مقتضی و مطلق المنع منع از جریان استصحاب در شک در مقتضی احد و وجهین یکی از این دوتاست یک این که ادعا شود چی ادعا شده؟ به این که دلیل استصحاب نیست درش اطلاق لفظی و انما القیت خصوصیت المورد فی قولهی این که فاقد اطلاق لفظی است به این معنی نیست که ما بخواییم به چسبیم به حرف اخباری ها بگیم استصحاب فقط مختص به موردشه که طهارت مشکوکه میشه حالا یا از حدث یا از خبث القاء شده خصوصیت مورد چی بود؟ شک در طهارت فی قولهی که در این قول شک در طهارت از حدث بود ولا ینقض الیقین حتی عبارت به این شک بود ولا تنقض الیقین ابدا بالشک به صيغه نهی مخاطب بود القیت این خصوصیت مورد به قرینه با متعلق به چیه؟ القیته القا شده به قرینه ارتکاز عرفی و کونه عطف تفسیریه عطف تفسیری بر قرینه ارتکاز عرفی است می شود عطف تفسیری بر ارتکاز عرفی هم گرفت یعنی قرینه رو اینجا هم بیاریم و به قرینت کون الکبرا میشه به این شکل هم گفت شاید این شکل بهتر هم باشه و به قرینت کون الکبرا مسوقتن مساقت تعلیل این که این کبرای لا تنقض الیقین ابدا به شک مسوق یعنی القاء شده مساقت تعلیل این در موضع تعلیل از ظاهر تعلیلی که ظهور دارد در اشاره به یک قاعده عرفیه مرکوز اندل وقلا یعنی پذیرفته شده به شکل ناخودآگاه نزد وقلا علت این که همچین ظهوری داره چون ظهاره هم احدون من الوقلا بوده میخواستن اون اقناع کنن طبیعتا به اون ذهنیت اوقلائی ظهاره تمسک کردن ما و لیست هیه نیست این قاعده عرفی مرکوز مگر کبرای استصحاب خب رضا برخی آمدن پای قاعده یقین رو از دلیل استصحاب کوتاه کردن چون میگن قاعده یقین در ذهنیت عقلا مرکوز نیست ولما کان المرتکز و عرفن من الاستصحاب از اونجایی که آنچه که مرتکز است عرفن از دلیل استصحاب لا یشملو اون قاعده ولی مرتکز چی بنویسیم؟ قاعده قاعده مرکوزه بود دیگه اون قاعده مرتکز شامل موارد شک در مقتضی نمیشه این در پس زمینه ذهن عقلا هم استصحابی که جریان دارد فقط در شک در رافعه فتعمیم الحاصل فی الدلیل تعمیمی که حاصل میشه در دلیل استصحاب با متعلق است به تعمیم و سببیته به سبب زمینه کردن این استصحاب عقلایی این ارتکاز لا یقتضی خبر تعمیم اون تعمیم اقتضا نمی کند اطلاقی وسیع‌تر از موارد شک در رافع شمولیتی اطلاق یعنی شمولیت عمومیت شمولیتی فراتر از موارد شک در رافع ایجاد نمی کند و هذا البیان یتوقف کما ترا این بیان متوقف است همونطور که می بینی در واقع این کما ترا میتونه ظهور در مناقشه داشته باشه میتونه ظهور در مناقشه داشته باشه. در لسان عربی مرسومه، میگه و هوا کما ترا. شاید ایشون این تعبیر رو از باب مناقشه بیان کرده باشه، در کفایی زیاد داره و هوا کما ترا. متوقف است بر عدم استظهار اطلاق لفظی در نفس خود فی نفسه. اینکه اطلاق لفظی فی نفسه وجود نداشته باشه در دلیل استظهار و ظهور، این رو عطف بگیرید بر استظهار، عطف بگیرید بر استظهار، یعنی مبتنی است بر عدم ظهور. یه عدم هم اینجا میاد سرش، مبتنی است بر عدم ظهور لام در دو کلمه یقین و شک در جنس. مبتنی است بر این کلام در دو کلمه یقین و شک ظهور در جنس نداشته باشه. ولی اگه ظهور در جنس داشته باشه استظهار میشه اطلاق لفظی. پس این واو رو عاطفه ظهور بر استظهار بگیرید، عاطفه ظهور بر استظهار بگیرید و از سنخ عطف تفسیری قلم دادش بکنید. از سنخ عطف تفسیری که گفتم این رو ایشون در حلقه ثانیه بیان میکنن. اگه میخواید ببینید صفحه 414 و 415 از جلد یک کتاب دروسون فی علم الاصول، ایشون در جهت سوم از جهات استدلال به صحیحه نوم یا خفقه به تعبیر دیگه، در جهت سوم از جهات استدلال به صحیحه نوم یا همون خفقه بیانی دارن که میتونه اینجا به کمک ما بیاد. شو میفرماید که بعضی ها مدعی هن این الف و لام ظهور در عهد داره و اشاره میکنه به اون یقینی که من الوضوع بود و پیشتر بیان شد. و اگر هم کسی بخواد در عهد بودن این الف و لام تشکیک کنه، نهایت این است که مردد بین الف و لام جنس و عهد میشه، از این جهت دلیل استصحاب مجمل میشه، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ایشون در اونجا دفاع میکنن از اینکه این الف و لام الف و لام و جنس باشه، که یادی هم مفصل هم هست. حالا خود مراجعه کنید ببینید. یکی از چیزهایی که ایشون در اونجا دادن است که این علا یقین من وضوعه که در حدیث آمده و شما میگید که این الف و لام عهده، عهد ذکریه، اشاره میکنه به اون یقین من وضوع، پس ناظر به همونه. فقط این من وضوعه قید یقین نیست، قید یقین به حساب نمیاد. شاهدی هم که میارن این است که اساسا یقین با من متعدی نمیشود، بلکه یقین با با متعدی میشه. اینجا این یقین مقید به وضوع نیست، بلکه قید لظرف، به قول ایشون قید برای ظرفه، به این معنا که این فرد علا یقین بر یقین از ناحیه وضوعش. پس نکنید یقین به وضوع مقصود نیست، علا یقینن هست من ناحیت وضوعه. پس این یقین حتی در اون عهدی که دارد، در اون سابقه ذکری که دارد هم به شکل چیه؟ مطلقه، نه به شکل مقید. تو بگیم این یقین متعلق است به وضوع، پس این الف و لام اگر عهد باشه برمیگرده به یک یقین مقید. خب اینا فرمایش ایشون، دیگه خودتون نگاه کنید در حلقه ثانی. و السلام علیکم و رحمت الله.